عبد الله ابن الحسن عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن ابیه ما عن جده ما قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی الفردوس لعینا احلا من الشهد. در بهشت یک چشمه هست که از عسل شیرین تر است، از شهد گل شیرین تر است. گاهی وقتا شهد میگن شیره گل، گاهی وقتا به عسل هم میگن شهد. لابد دل شهد من ابر نهلی، یه شعری هست اونجا، شهد یعنی عسل، ولی شهد یعنی شیره گل، اما به عسل هم میگن شهد. و علین من از زبد و ابرد من از سلج. زبد یعنی چی؟ بله، کف. تو اون شعر داریم زبتون آیه شریفه. از حباب، خلاصه از حباب نرمتر که ما چیزی نداریم، که از حباب لینتر و نرمتر است. و ابرد من از سلج، از برف خنکتر است. و اطیب و اطیب من المسک، از مشک طیبتر است و خوشبوتر است. چون توی دنیای ما چیزی از اینا عرض شد که دیگه لطیفتر و شیرینتر و خوشبوتر نیست، حضرت اون عالی ترین مثال ما رو فرموده، نه اینکه مثلا درجه شیرینی عسل مثلا اگه 100 درجه باشه اون مثلا 500 درجه است. بهشت خصوصیتش این است که هر چی در دنیا هست در بهشت هست، با دو تا قید. بهشت دو تا قیدش با دنیا فرق میکنه. یک، نیش نداره، یعنی عسل بدون زنبوره. این مثال بوده مطلقا، نیش نداره. یک، دو، حد نداره، عدد نداره، یعنی لذت تو این دنیا عدد داره دیگه، اونجا این دوتا رو نداره، یکی نیش نداره، یکی هم عدد نداره. شما این دوتا رو بذارین حالا کنار روایات که از بهشت سخن گفته، همه روایات تفسیر میشه با این دوتا اصل. پس در بهشت نیش نیست، یک، حدم نیست، دو. حالا چطوریست که مثلا عرصات که انسان یه لذت نامحدود رو داره میریزه توی این ظرف وجود خودش، این رو برای ما قابل ادراک نیست. همینطوره، اینا همه قاعده است، اینا اصول ماست. اگر کسی این رساله توحیدیه و رساله الانسان، این هفته رساله رو خوب متوجه بشه و یاد بگیره، تمامیه ارسالات که اصولی که لازم داره تو این هفته رساله است. حالا اگه موفق شد این هفته رساله رو بخونه، که انا یه دوره المیزان خونده، اگر به المیزان هم مراجعه کنه جزئیات مطالب هم اونجا پیدا میکنه، این کلیات مطالب، یعنی دیگه سیراب میشه دیگه. شما هر سوال و اشکال و شبهه رو ارجاع بدین به اینجا، این حل میشه. البته کنارش یه کتابای دیگه هست مثل رسالت الولایه. رسالت الولایه آقای جوادی فرمودن که، حضرت الله جوادی فرمودن که این اثر بی‌نظیر علامه است. رسالت الولایه اصلا نظیر نداره. یه چیز دیگه هست اونم بی‌نظیره. یه صفحه آخر وسایل از چیز شیعه درسته. اونجا این فهمید پیام معنوی شیعه. شما ببین کی میتونه همچین یه صفحه بنویسه؟ کل حقایق تو یه صفحه است. بر تقدیر بهشت این دوتا خصوصیت داره. یک، بهشت نیش نداره. یک، حدم نداره. دو، اینا با اصول عقلی هم قابل اثباته. پس این که اینجا اینا رو فرمود، اینا در واقع به ذهن ما فرمود، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشود. خلق منها شیعتنا، خلق الله عز و جل فیها تینتون، خلقنا الله عز و جل منها، یک تینتی یعنی یک خاکی در اونجا هست که خداوند عز و جل ما رو از اون خاک خلق کرد. و خلق منها شیعتنا، و شیعه ما رو هم از اون خلق کرد. فمن لم یکن من تلکت تینه فلیس مننا ولا من شیعتنا، کسی که از اون خاک نباشه، نه از ماست و نه از شیعه ما. و هی المیثاق الذی اخذ الله عز وجل علیه ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این همون میثاقی است که خدای تعالی ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو هم با همون میثاق پیمان گرفت. قال عبید فذکرت لمحمد ابن علی ابن الحسین ابن علی هذا الحدیث، که من به حضرت این حدیث عرض کردم که از پدرش شنیده بودم. حضرت فرمود قال صدقك یحیی ابن عبدالله، درست گفته. هاکذا اخبرنی ابی عن جدی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این خودش هم مستقیم از حضرت سوال کرده. یعنی چی؟ این همونه، این همون میثاق است. چون اون میثاق و اون تینت و اون عهد الست و اینا همه یکی. از خلق ربک من بنی آدم من ظهورهم قال الست و ربکم قالوا بلا. الان این چون جلوتر میاد توضیحش اونجا هست، خیلی این توضیح شیرینه. ففي العلل عن زيد الشهام عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله تبارك وتعالى خلقنا من نور مبتدئ. خداوند ما را از یک نور ابتدایی خلق کرد، از یک نور بدیع. مبتدئ یعنی بدیع، نو، تازه. من نور سنخ و ذالک النور في طينه من اعلى الليين، که این نور از خاک اعلى الليين بود، هم سنخ با خاک اونجا بود. و خلق قلوب شیعت نام ما خلق منه عبداننا. قلوب شیعه ما را از همونی خلق کرد که بدنهای ما را از اون خلق کرد. و خلق عبدانهم من طینت دون ذلک، بدنهای اونها را از یه خاکی که پایین تر است از اون خاک خلق کرد. فقلوبهم تهوی الینا، این است که قلوب اونها به سوی ما مایل است. لانها خلقت من ما خلقنا منه، چون قلوب اونها ساخته شده از اون چه که قلوب ما از اون ساخته شده. اون اصل قبلی فراموش نشود، خلقتی قبل از این خلقت فعلی در کار نیست. همه اتفاقات اینجا با هم افتاده، یعنی در همون لحظه که ما به دنیا اومدیم، منتها خدای تعالی خاک ها رو دستبندی کرده. تو این عالم هر کاری که ما میکنیم یه خاکی است که میریزیم توی این کوزه وجودم. حالا اون خاک اگر خاک علایلیین باشه بریزیم این تو، چون این خاک خود ما رو داره میسازه، از این تعبیر میشه به اینکه این خلقت ماست. اگه این خاکی که داریم میرسیم از تینت سجین باشه، این خاک میشه عرض شد که باز مخلوط با تینت ما. پس مفهوم این روایت این است که اون چیزی که عرض شد که داره ما رو میسازه همون لحظات و آناتیه که بر ما گذشته و میگذرد. حالا اگر این لحظات و آنات، لحظات و آنات نورانی بود، جان ما نورانی میشه. لذا وقتی جان ما نورانی میشه ما به اونا میل پیدا میکنیم. وقتی جان ما تیره میشه ما از اونا دل میکنیم. ولی اون کسایی که اومدن در کربلا حضرت رو شهادت رسوندن، اینا همون کسایی بودن که دستشون در نکنیم. گفت فرزدق به فرزدق به حضرت گفت که اینا عرصات که قلوبشون با توه ولی شمشیراشون بر علیه توه. این که محبت نشد که. گریه میکردن، خیمه ها رو غارت میکردن، بعد میگفتن که خب چرا گریه میکنیم؟ گفت آخه این خیمه های ابا عبدالله. خب چرا غارت میکنیم؟ گفت آخه اگه ما نکنیم یکی دیگه میکنیم. چرا؟ سرش اونجاست. حضرت فرمود که ملعت قلوب کن من الحرام، قلوبتون از حرام پر شده. یعنی وقتی که قلب از حرام پر شد محبت از اونا گرفته میشه. اما اگه قلب نورانی شد با اون لحظات آناتی گذاشت، انسان بدونه که بخواد هوای اونا رو در سر داره. مطلقا ما الان تو اینجا موضوع سخنمون تمام دریچه های ورودی. نه این محبت نبوده، محبت نیست این اسمش. که مثلا اینکه مثلا یکی میگه آقا من به شما خیلی علاقه دارم بزنید تو گوشه، محبت که به زبان نیست که. اینا یه چیز شنیده بودن که مثلا این پسر پیامبر است. حالا هارون رشید میگه وقتی موعظه میکردن آنچنان گریه میکرد که ریشش خیس میشد. حاج حمزت فرمود که من از آقای خوشبخت پرسیدم، گفتم چجوری میشه؟ ایشون فرمود که انسان وقتی نفاقش کامل میشه گریه و خندش به دست خودش قرار میگیره. همه چیز عجیبی. نه، گریه و خندش در دست خودشه. نه این که نیست، وقتی نفاق کامل میشه گریه و خندش به دست خودشه، چون خدا رهاش میکنه دیگه، خدا رهاش میکنه به حال خودش، میگه حالا برو. اونجا راجب مؤمن هو الذی اضحک و ابکا، چرا؟ تا مؤمن بفهمه که گریه و خنده به دست خداست. ولی اگر بدان شد که اینو خدا رها کنه چی؟ خب این ابزار میخواد برای اینکه تو این مسیر پیش بره دیگه، اینم ابزارش. همونطور که اونایی که به مقدسات توهین میکنن یک کارایی میتونن بکنن. میگفت نشسته بود از شرق و غرب خبر میداد، گفتن آقا چجوری میشه؟ آقا گفت که اینو بزنیدش. میگه یه زد اینجوری این پرت شد اونجا، بلند شد دید یاسین مغربی رو گذاشته توی نجاست. یاسین مغربی دعاست، نشسته روش داره خبر میده. یکی از راههای ظلمانی که از آینده خبر میدن اینه، مقدسات توهین میکنن و توهین به مقدسات یه کارایی میکنن. مثلا معذرت میخوام با نجاست وضو میگیرن، یکی از کاراش اینه. اون ملاک هم همینه، میگفت پیرمرده اومد منو برد قدم قدم جلو، دیدم حالات هم عوض شد اینو. بعد میگه آخر کار گفت حالا دیگه تکلیف از تو ساقطه. گفت اینجا فهمیدم که این شیطانه. همچه چیزی ما نداریم تو شهر که تکلیف ساقطه. گفت بهش گفتم چرا وضو نمیگیری؟ چرا نماز نمیخونی؟ گفت من واصل بی من. گفتم تو بی خود کردی که واصل بی من. گفت زد پس گلش نشسته بود اینجوری بود نماز نمیخوندم. چرا نماز نمیخوندم؟ گفت من واصل بی من. گفتم بی خود کردی واصل بی من. اول واصل عالم امیرالمومنین بود، واصل بی من.
خاکیه
که
در وجودمون میره.
آقا
یه
خم
رو در مورد خود ائمه مدار بوده.
بله دیگه، اونا هم همین.
اونا هم یعنی واقعا عمل
همینطورن. الله خالق و کل شی. هر چیزی که به وجود میاد و جنبه وجودی پیدا میکنه خالقش خداست. لذا این روایات میگن خدا این کارو کرد. چون من که مال حرام میخورم آتش از من زبانه میکشه معاذ الله، کی خالق این آتشه؟ او خالق این آتشه. چرا مورچه اگه بیاد برنجای خونه ما رو بخوره آتش نمیگیره؟ اونم داره مال حرام میخوره دیگه، من که راضی نیستم بیاد برنجا رو بخوره ببره. ولی چرا برای اون نیست؟ برای پس معلوم است که خوردن مال غیر خودش آتش نیست. نسبت به من خوردن مال غیر آتشه. کی خالق این آتشه؟ او خالق این آتشه. لذا میگه من این کارو کردم. و خوردن مال غیر یه خاکی از سجین، و من اگه از این خاک بریزم توی این ظرف او منو آتش زده. لذا این روایت میگه که او تینت شما رو از سجین خمیر میکنه. چون تینت شما کدوم تینته؟ همینیه که هر لحظه داره تغییر میکنه. انسان در حال قلب دیگه، انا الی ربنا منقلبون. به قلب میگن قلب، چون دائم داره زیر و رو میشه. ما هر لحظه یه چیز دیگه این غیر از اونی که لحظه پیش بودی.
نه، الان منظورم اینه که این اصطلاح
خالقش خداست دیگه.
تبارک
الله خلقنا من نور مبتدا. حالا اونا نورانی هست، خالق اون نور کیه؟ خالق اون نور هم اوست.
این بس دیگه برای ائمه نمیشه گفت که افعالشون مثل یک خاکی که در این
چرا؟ این نور هست. حالا این نور باید ادامه پیدا کنه. این نور در یه تاریخی وجود پیدا کرده. حالا تاریخ که اصلا غلط اینجا بگیم ادامهش به کیه؟ ادامهش هم به خداست. پس این که داره لحظه به لحظه به اونا افاضه جدید میشه، این افاضه جدید خالقش خداست. حالا این افاضه توسط چیه؟ به هر حال اونا افعالی که انجام میدن فعل. اگر معاذ الله اهل بدی یک کار مثلا خلافی انجام بدن که نمیشود، در جای خودش با اصول ثابت میشه اونا معصوم مطلقن. این اثر نمیذاره؟ اگه مال حرام بخورن اثر نمیذاره در اونا؟ قطعا میذاره. پس در مورد اونا هم همین مطلب صادقه. منتها خدای تعالی یک عرض شد که مانعی ایجاد کرده در سر راه اونا که اونا وارد این وادی نمیشن. این نما یورید الله لیوسف هنکم و رئیس علاوه. البته راهش برای ما هم بازه. ما هم اگه برویم بالا به یه نقطه میرسیم که تو روایات بعدی میاد که روح القدس وقتی آمد انسان الله یزن با عبدا، هرگز گناه نمیکنه. پس هر صفت وجودی که در هر جای این عالم دیده بشه اون صفت خالقش خداست. چه در من باشه، چه در شما باشه، چه در این آب باشه، چه در اهل بیت اسمت و طهارت باشه، هیچ کس از خودش هیچ چی نداره.
پس با این حساب جمع بندی میتونیم بگیم که اهل بیت هیچ چیز استثنایی نداشتن که ما نداشته باشیم.
هر ممکن الوجودی دو تا جنبه داره. یکی اون جنبه امکانی خودشه که ظرفه، که اون هیچه. توی اون جنبه همه فقیرن. پس با هم دیگه هیچ تفاوتی نداره. یکی اون قابلیتی است که خدای تعالی به اون افاضه کرده و الان بالفعل موجوده. نسبت به این وضعیت اونا اصلا با ما قابل مقایسه نیست. اول دوم نداره آخه این بحث ما که. اول کجاست؟ آخر کجاست؟ اول اول و آخر. این مال این دنیای ماست که اول و آخر داره، زمان داره. اونا بحث اونا اصلا زمانی نیست. ولی نمیتونین روایاتو تفسیر کنین. کنت نبیا و آدم بین الماء و الطين. کدوم اول؟ عرض شود که بله. این اشاره به پایین تر بودن درجه شیعیان نسبت به اوناست. این اشاره به این کرد که اونا یه برتری دارن دیگه. اونا یه برتری دارن. اونا توی یه جایگاهی هستن که پای احدی به اون جایگاه نمیرسه. این از مقام اونا. ولی مقام انسان اینقدر بالاست که تصور احدی به مقام انسان نمیرسه. انسان تازه اولین مقامش، یعنی اولین پله معرفتش قاب قوسین. چون تا قاب قوسین جبرئیل هم هست، پس این مقام انسان نیست، ملائکه هم اینجا هستن. بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. اینجا تازه محل شروع حرکت انسانه. تا این لحظه هنوز انسان نیست، از اینجا بعد میشه انسان. خب پس قاب قوسین اینجا شروع حرکت انسانیه. تازه اینقدر مقامات بالاست، یعنی مقامات انسانی غیر قابل تصوره، که بحث اندازه و کیلو و عدد و اینا و مقدار اینا نیست. ولی اونا با هیچ کس قابل مقایسه نیستن. اونا 14 نفرن توی این عالم که اونجا نور واحدن. اونا تجلی اعظم خدا، اسم اعظم خدا. بقیه حروف و الفبا و کلمات این عالم هن. این صحیفه عالم یه اسم اعظمی داره که جمعی اسما زیر پر اون هستن که قبلا گفتیم راجع به اسم اعظم. اونا اسم اعظم که عهدی به مقام اونا بار پیدا نمی کن. بعد می فرماید که حضرت این آیه رو تلاوت فرمودن: کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. حالا شما ملاحظه کنید این که کتاب ابرار در علیین است یعنی چی؟ کتاب یک کاتب می خواد. این کاتب یه حروفی را بر صفحه نقش میده. پس یک کاتب است و یک صفحه است و یک نقوش که روی این صفحه است. اینجا کتاب و کاتب و مکتوب یه نفره. نه اینکه یه کتابی است که با دست خط نوشته شده، این مثلا تو یه جای مکانی قرار گرفت. اصلا از این سنخ نیست. کاتب خود انسانه. آنچه را هم که می نگارد از جنس خط و ورق و مرکب و قلم و کاغذ نیست، در صفحه جان خودش می نگارد. ثمرش هم خودشه، اون کتاب خودشه. اقرأ کتابک، کتابک صفحه میری کنار، شما خودتون می بینی کتابتون مطالعه می کنی. پس این کتاب ابرار در علیینه. یعنی چی؟ یعنی الان این فعلی که من انجام دادم خاکش کجاست؟ اگر این خاک علیین باشه، همین الان من یه بخشی از وجودم اعلی علیین شد. یعنی من با اعلی علیین سرشته شدم، شدم خودم، شدم اعلی علیین. اصلا بحث این نیست که یه بهشتی هست که انسان به اون بهشت میبرن. که اینا همون اصولیه که باید این صفحه شسته بشه تا این اصول فهمیده بشه. و اما انکان من المقربین یعنی چی؟ روحون ریحانون جنتون یعنی چی؟ زو جنتونه؟ لهم جنتونه؟ یا میگه خودش بهشته؟ اینا خبر اون مقربینه. اما انکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنتون، میگه خودش روحه، خودش ریحانه، خودش بهشته. پس این خودش بهشته، نه اینکه بهشت یه جایگاهیست که ما رو به اون جایگاه منتقل میکنن. این میشه اصل. بقیه باید با این اصل تفسیر بشه. اگه چیز دیگه‌ای هست که یه معنای دیگه‌ای ازش استشمام میشه، باید با این اصل تفسیر بشه. پس این خودش کتابه، خودش کاتبه، خودش مکتوبه. همونطوری که تو بحث تجارت خودش مبیعه، خودش ثمنه، خودش فروشنده، خودش بایعه. یعنی هر سه تا اینجا یک. تو بقیه بحثام همینه. حجاب کیه؟ در آینده میاد بحثش دیگه. خب اگه بخوام یه حجابی بندازم روی این تخته، که این دست که نمیتونه حجاب تخته بشه که، چون این دست که اندازه تخته نیست که. حجاب اقل و شأنش اینه که به اندازه خود این تخته باشه دیگه. کدوم پرده ای است که عقد خدا باشه؟ پس احتجب به غیر حجاب محجوب، خدا در حجاب است ولی پرده ای نداره. پردهش چیه؟ خود انسانه، روایت اشاره کرد. پس حجاب هم خودشه، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بقیهش هم همینه، وقص علی هذا فعلله و تفعلله. اون برش همینه. سالک کیه؟ مسلک کیه؟ سالک انسانه، سبیلی هم که میخواد توش طی تره کنه بازم خودش. ما الان اگه بخواهم بریم میدون انقلاب، ما سالکیم، ولی این خیابون 16 آذر مسلکه. اما در طریق معرفت انسان خودش سبیله. چرا؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یزرکم من زله. بحث زلالت و گمراهیه، بحث جاده است، بحث طریقه. علامه فرمودن که این سیاق آیه نشون میده که بحث حرکت و طریقه. در بحث طریق میگه خودت طریقی. میفهمید این آیه بیش از اون چیزی که از ظاهرش فهمیده میشه، این نیست معنیش که آقا مواظب خودتون باشین. میفهمید خیلی معنی این آیه عمیق‌تر از این حرفاست. معنیش اینه که شما خودتون طریقید. من عرف نفسه فقط عرف رب. این مضمون اون روایت. پس سالک خودشه، سبیلم خودشه، جز خود انسان چیزی در کار نیست. شیطان خودشه، بهش خودشه، جهنم خودشه. تو اصلا جهنم هم همینه. خب اینا فرمایشات از استاد جوادی دی، خدا حفظ کنه ایشونو، همیشه من برای طول عمر ایشون دعا میکنم. شما وقتی میخواین یه چیزی آتیش بزنید، سه تا چیز میخواین. یکی آتش گیره میخواین، کبریت، تو عربی بهش میگن وقود. یکی هیزم میخواین، بهش میگن حطب. یکی هم یه ماده عرض شود که انفجاری میخواین دیگه. مثلا یه نفتی بریزین روی این چوب، کبریتو بزنین به این نفت که نفت آتش بگیره اون چوب بسوزه. ماده انفجاریو، اون شعله زنو، اون چیزی که بعدم میسوزه، همه خود انسانه. اتقوا نارا وقودها الناس والحجاره، یعنی شعلهش خودتون. اما القاستون فکان لجهنم حطب، هیزمش خودشون، هیزم جهنم خود انسانه. اون ماده انفجاریش خود انسانه، آتشگیرم خود انسانه. مثلا جایی نیستش که بندازن اینو اون تو که بسوزه، خودش از درون شعله میزنه. و این در قیامت نیست، قیامت ظرف ظهور اینه. پس قیامت روزیست که این پرده میره. چرا شما میگید ظهور امام زمان؟ شما تا حالا شده مثلا بگید استاد ظهور کرد؟ مهمونتون بیاد بگید مهمون ظهور کرد؟ چرا میگید ظهور امام زمان؟ چرا اسم این حادثه رو گذاشتن ظهور؟ چون در آن روز یه پرده میره کنار. اون وقت حوادث اون روز رو با احکام امروز نمیشه تفسیر کرد. چرا؟ چون اون روز دیگه امروز نیست. امروز روز غیبت، اما اون روز روز ظهوره. یه پرده میره کنار. لذا یه فرمایشی حضرت علامه داره که عرض شود که نمیتونم به شما بگم من چقدر کیف کردم وقتی این جمله رو دیدم، چون بسیاری از مشکلاتم حل شد. ایشون فرموده که ظهور و رجعت دو مرتبه از مراتب قیامت هم. چون مرتبه تام و تمام ظهور کامل که دیگه هیچ باطنی وجود نداره قیامت. اون وقت پرده ها هست، یه پردهش کجاست؟ یوم الظهوره. یه پردهش یوم الرجعته. اینجوری تازه شما میفهمی رجعت یعنی چی. ولی شما چجوری میخوای روایات رجعت رو تفسیر کنی؟ نمیشه تفسیر کرد. اینکه مؤمن اینقدر در دنیا زندگی میکنه که هزار تا پشتش رو میبینه، این یعنی چی؟ اصلا شدنی نیستش تو این دنیا با این اوضاع. معلومه یه ماجرای دیگه است. برزخ خودش یه پرده دیگه است، قیامت هم یه پرده دیگه است. یعنی فقط پرده برداری این مراحل. مرگ هیچ چیزی نیست که پرده برداریه. هر کی میخواد ببینه بعد از مرگ چجوریه، همین الان سرش رو بکنه تو گریبان خودش ببینه الان چجوریه. هر جوری الان هست اون موقع هم همینطوره. اگه الان تو بهشت، اون موقع هم تو بهشت. اگه من کانم فی هذه اعمی پس فهو فی الاخره اعمی. تمام شد. من که اینجا تمام امیدم به شغلمه، اونجا اعمام دیگه. من که تمام امیدم به رفقام و پارتی و عرض شد که پشتوانه هایی که برای زندگی فراهم کردم، من اونجا اعمام. من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخره اعمی. تو همه زندگیم نگرانم دیگه. من اعرض عن ذکری فعین له معیشتا زنگ، همش تیترهای روزنامه ها رو میخونم، این گرون شده اون ارزون شده. ما مسئول مملکت نیستیم، ما مسئول مملکت اگه حرف بزنه باید با مش بزنه تو دهنش، چون وظیفش اینه که کار خودش انجام بده، ما هیچ کاری. ما ولی وظیفمون اینه که بگیم آقا اینا هست، اونم باید کار خودش رو درست انجام بده، اینا هم نباید باشه. ولی حالا که هست چی؟ مردم باید با چی دلداری داد؟ الا جز این که باید چهره جانش آدم به یه سمت دیگه بچرخونه. خب به امام سجاد علیه السلام گفتم آقا گرون شده. حضرت فرمود مگه من رازق خودم هستم؟ کی همچی حرفی میزنه؟ گفتن آقا گرون شده. گفت مگه تا حالا من روزی خدا میدم؟ برای خدا که گرون نشد. من تو کلاسش هم کبوترها رو نگاه میکردم، گفتم مثلا اینا اصلا نگران این هستن که خونه گرون شده یا مثلا اجاره خونه زیاد شده، تماشا کن اصلا به زندگی اینا خلالی وارد نمیشه، هر چقدر اجاره خونه میخواد بره بالا، جنس هم هر چقدر میخواد گرون بشه، گوشت هم بشه کیلو 100,000 تومان، اینا نگران نیستن. حاجا حمزه دوام میگفت بعد مثلا این کبوترها بشه. به یه کسی گفته بودم، من اون موقعش نفهمیدم، الان داشتم نمیفهمم، این اهل فن بود اصلا، رفته بود توی حالتی هی به من میگفت، خیلی سال پیش 15 سال پیش بود، میگفت که ببین این خیلی مهمه، ما هم نمیفهمیدیم که این چقدر مهمه. گفت این جمله خیلی مهمه حاج آقا به تو گفته، بعد مثل کبوتراش. گفت بعد مثل این کبوتراش، من نگران بودم تو یک میدون بهارستان داشتیم میرفتیم، چند تا از این کبوتران وسط میدون. گفت ببین نگران نباش، بعد مثل اینا باشی. این الان نگرانه، مثلا نگران اینکه نهار امروز چی میخواد بخوره، یا مثلا نگران قسطه، یا نگران اجاره خونشه. آخه چه جوری میشه خدایا این حرفایی که ما میزنیم؟ ما یه چیزی میگیم، همین الان از در میریم بیرون یادمون میره. خب اون وقت این عالم عالم اسباب و وسائطه، اون رقیب عتید چی کار میکنن؟ اونا تصویرگرن. چرا؟ چون من که معاذالله این مال حرام رو میخورم، این آتش در درون من افروخته میشه، خالق این آتش کیه؟ خالقش کیه؟ مگه خدای تعالی نیست؟ خدای تعالی با چه وسیله اینو ایجاد میکنه؟ با ابزار، با اسباب و وسائط دیگه. اونا اون نگارنده ها، نگارنده که نمینویسه که، نگارنده اینجوری مینویسه، یعنی صورت بهش میده. شما وقت ببینید حالا اینو ملاحظه کنی، میگه هر زمانی که آتش کلما خبت زدنا اون صحیح را، هر زمانی که آتش میاد که فروکش کنه، مالک جهنم غضبناک میشه، این آتش شعله ور میشه. چه ربطی هست اولا بین غضب مالک و شعله ور شدن آتش؟ بعد مگه خود انسان نویسنده نیست؟ پس این مالک اینجا چیکار است؟ اینا اسباب و وسایط الهی اند دیگه. پس اینا همه در جای خودش محفوظه. ما الان تو این رساله موضوع سخنمون این است که ما الان البته ما داریم حرفای حاشیه‌ای میزنیم، نه بعد ما این حرفا رو بزنیم، بعد متن رو بخونیم بریم جلو. چرا؟ چون ما تو این رساله موضوع این است که لا فعل الا فعل الله، جز فعل خدا هیچ فعلی در عالم نیست. این سوالا جوابش کجاست؟ تو رساله وسائط. که حالا پس این عالم چیه؟ پس این آسمان چیه؟ پس این زمین چیه؟ ملائکه پس اینجا چیکارن؟ این همین سوالی که الان شما میفرمایید که پس اگه من کاتبم پس ملک چه کار است؟ پس اگه من کاتبم و ملکم هست، پس خدای تعالی که گفتین لا فعل الا فعل الله، اینو بعد اونجا ما بحث کنیم مفصل که حالا این عالم امورش چجوری انجام میشود، خدای تعالی به واسطه عمل میکند، واسطه های عالم ملائکه هستن، شیاطین هستن، کتاب خودش یه واسطه است، قلم چیه، خدا با قلم نوشته، لوح چیه، که اینا مباحث آینده است. یشهده المقربون، این کتابی است که مرقوم مقربون شاهدشن، مثل داستان حارث که گفت من بهشتی ها رو میبینم، جهنمی ها رو میبینم، شاهدشه دیگه، یعنی همین الان شاهده این کتابه، همین الان کتاب من رو مطالعه میکنه، میفهمد که اینجا بهشت است یا جهنم. و ان الله تبارک و تعالی خلق قلوب اعدائنا من طینت من سجین، خداوند تبارک و تعالی قلوب دشمنان ما رو از خاکی از سجین خلق کرد، و خلق ابدانهم من دون ذالک، بدناشون هم از این پایین تر. شما ملاحظه میکنید آدمایی که مسیر خلاف میرن در قیافشون اثر میذاره، اعاذنا الله من شرور انفسنا، مثلا چهره عوض میشه، چشم مخصوصا چشم، اولین چیزی که تغییر میکنه چشم طرف. پس معلومه که این عمل این تو یک خبری است که در جسمش اثر میذاره، برعکس مؤمنینه که در چهرهشون اثر میذاره. حالا مثلا ممکنه تماشا کنی رو حساب امور زیبایی شناختی که چهره زیبایی هم نداشته باشه، ولی اصلا انسان تماشا کنه رو ریحانه. مثلا این خادمای امام رضا دیدی؟ مثلا یه پیرمرد مثلا 70 80 ساله، خب چه زیبایی داره، اصلا انسان تماشا میکنه لذت میبره از تماشای چهرهش. اصلا اینا این نیست که یا مثلا بینیه مثلا نمیدونم کشیده داره چش دور، اینا نیست. اصلا اگه اینا شد بخوای جمع بزنی میبینی اصلا هیچ زیبایی درش نیست، ولی زیبایی از یک جای دیگه است. این نوره، یه پارچه نوره، آدم هم میفهمه اینو. مشکبر مرسوم تحریر نمیدونم دیده بودین یا نه، رحمت الله علیه مشکبر، آقا مشکبر یه پارچه نور بود، اومد حوزه علمی دماوند سال آخر عمرش، 2 سال آخر عمرش اونجا ما در خدمتش بود. این تا اومد من به آقای آقایی گفتم اینو بقاب بشه اینجا تو مدرسه، را بره حال این طلبه ها عوض میشه به جان شما. یه خادم بود، چیز عجیبی بود، را میرفت تو مدرسه حالت این بچه ها عوض میشه. یه اذانی هم میداد، اذانش هم ضبط کردن، حاج آقا کیف میگن از اون اذانش. یه شعر هم بیشتر بلد نبود، هر وقت بهش میزد میگه اونو بگو، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. نمیدید میگه خواهد آمد خواهد آمد، از اون همجاد میگه خواهد آمد و بخون. این یه پارچه نور بود. روزای آخر عمرش مریض شد، یه سال مریض بود، خیلی هم سخت بهش گذشت. روزای آخر عمرش ما توفیق داشتیم گاهی میرفتیم دیدنش، دیگه کسی رو نمیشناخت، فقط اینجور نگاه میکرد میگفت بفرمایید بفرمایید. حالا تو چه عالمی بود، فقط میگفت بفرمایید بفرمایید بفرمایید. کی میومد دیدنش؟ من پدرم خادم آیت الله حجت بوده، حجت کوه کمره ای که از آیات ثلاثه بود، اینو پدرم تعریف کرده، میگه من بالای سرش بودم. ایشون میگه وقتی که داشت از دنیا میرفت گفت مرتب میگفت آقا علی بفرمایید، آقا علی بفرمایید. آقای فاطمی نیا فرمود یه کسی در تهران احضار روح یکی از علما کرده بود، شیخ بهایی یه ذکری داره، گفته اگر کسی این ذکر رو گفت بدهیشو نداد، حالا من ذکر یادم نیستا نمارسین چیه، منو لنگ کنه. ایشون داده بود بدهی، اون ذکر رو گفته بود بدهیشو نداده بود. بعد گفته بود آقای شیخ، حالا ما میگم شیخ آمد و حالا ما لنگ کنیم شما رو. بعد میگم اون آقای شیخ بهایی حاضر شد و گفت که آقا جان ذکر رو عوضی میگی به من چه مربوطه، این ذکر اینجوری من گفتم، اینو بگو بدهی تو میدی. بگو آقای کمی بمون. گفت روح آیت الله بهجت و آیت الله حجت کوکمرهی رو دارن تشییع میکنن، تمام اولیا و انبیا اون امروز اونجا، من بایستی برم اونجا. بعد میگه خبر رو بردن که همون لحظه ایشون از دنیا رفت. حالا این داستان آقای فاطمی نیا، من پدرم اینو تعریف کرد، گفت لحظه آخر فقط اینو میگفت، گفت آقا علی بفرمایید. از مشکبر رفتیم به اینجا. مقصود این بود که در بدنهاشون اثر میذاره. و خلق قلوب و شیعتهم مما خلق منه ابدانهم، قلوب شیعه اونها رو هم از ابدان اونها خلق کرد. فقلوبهم تهوی الیهم، لذا قلوب اونها به سوی اونها مایله. شما بگو دست بر نمیدارن اونها از محبت. ائمه کفرن اونها. پس کفرم یه ائمه‌ای داره که قلوب اینها از سنگ بنای قلوب اونهاست. اینا همه تمثیله، اینا ائمه کفر. نه اون امامه، نه نه اینجوری نیست، تو کفر اینجوری نیست، ولی در شیطنت وقتی پیش بره اون وقت دست شیطان از پشت میبنده، یعنی یه قابلیت هایی پیدا میکنه که شیطان هر شاید که تماشا میکنه لذت میبره، پیشونیشو میبوسه میگه که پدر و مادرم به فدای تو که تو دیگه هرگز روی رستگاری رو نخواهی دید، تو روایت هست میگه پدر و مادرم به فدای تو که تو هرگز دیگه بعد از این روی رستگاری رو نخواهی دید. چرا با پدر و مادر داره؟ ابی انتقامی میگه پیرو، شیعه یعنی پیرو، تشیع میگین پیروی کردنه. همینطوره، اون بدن حقیقیه، یکیش یکیش هم همین جسمه، همین بدن جسم. قبلا بحث کردیم که خصوصیات بدنی در روحی انسان اثر داره دیگه، منتها تأثیرش به نوع علیت تامه نیست. از اون طرف هم روح توی بدن، اینا تأثیر و تأثیر از هم دیگه میپذیره، یعنی روح هم در این بدن اثر داره، بدن هم در روح اثر داره، روح در بدن اثر داره، بدن رو تحت تملک خودش در میاره اگه قوی باشه. این خیلی ماجرا عجیبه. چششون رو خواستن عمل کنن علامه رو، ایشون فرموده بیهوش نکنیم، گفتن آخه پلک میزنی، گفته پلک نمیزنم، گفتن آخه نمیشه پلک نزنی این مویرگ ها صفر میشه، گفته هر کدوم خواستن شغل میکنه. مویرگ ها چجوری میشه شغل کرد؟ اینو آقا حاج آقا تعریف کرد به یه واسطه از خودش. ما اونو شنیده بودیم، خب میشه آدم پلک نزنه، ولی حالا مثلا این چاقوی جراحی میرن بالاخره انسانه دیگه، میتونه پلک نزنه، تازه پلک هم نیاز نیست بزنه، یه گیره میذارن پلک نمیزنه. گفته بودن مورک ها صفر میشه، چون بیهوش که باشه دیگه نمیبینه مورک ها شله، میتونه عمل کنه. گفته بود که هر کدوم خواستین شل میکنه. آسو جمال گلپایگانی دیگه هم میدونن این دیگه، خواستن عمل کنن گفته بیهوش نکنه، میگه خودش تماشا میکرد اینا عمل میکرد. اینا که چیز نیست، یکی اومده بود گفته بود که این پای من گلوله خورده تیر و درار. گفته بود که آخه باید بیهس کنیم، گفته بود ول کن اینو درار اینو بیرون. اینم خلاصه چاقو انداخته بود گلوله رو آورده بود بیرون بدون بیهسی و هیچ. بعد فهمیده بود این آدم فوق‌العاده ایه. گفته بود که شما با امام زمان ارتباط داری؟ گفته بود من با امام زمان ارتباط ندارم، من با 7 نفر ارتباط دارم که اونا با حضرت ارتباط دارن. زمان فتنه روسا بوده. گفته بود به حضرت بگو که ما رو نجات بده، خیلی وضع ما خرابه. گفته بود به حضرت لازم نیست بگم، بروند. اینا تا بعد از ظهر تخلیه کرده بودن، ارتش روس تا بعد از ظهر تخلیه کرد، بروند. یه ابراهیم تو تهران بوده خونه ها رو ساس میزده، میگفتن آقا ساس زده، گفت بریم بگی ابراهیم گفته برو، میرفتن میگفتن ساس میرفت، بچه به دنیا نمیمده، میگفتن آقا بچه به دنیا نمیاد، میگفت ابراهیم گفته بیا، میرفتن میگفتن ابراهیم گفته بیا، بچه به دنیا میاد. دنیای عجیبی هست. ما هم دندونه اون درد گرفت، گفتیم برو نه. دیدیم اون نمیره، ما رفتیم، از رو رفتیم. ما هم اینجوری این دیگه. و من پیغمبرم، به درخت میگم بیا، اگه نهیمت من میره. پیغمبر متواضع. قلب یعنی حقیقت. اون حقیقت میشه قلب. اون حقیقتشون از سجینه.
حقیقت اون زشتیاست که
همینطوره، همینه. همینجوره. چون هیچ ائمه کفر از وقتی که به دنیا میاد، هیچ. همه با فطرت، کل مولودن یولد علی الفطره. این روایت هم عوضی میکنه. اینه. کل مولودن یولد، هر متولد شده علی الفطره. میخونن کل مولودن یولد و علی الفطره. اینجا وقف داره. کل مولودن یولد علی الفطره و ان ابواه یهودانه او، پدر و مادرشن که یا یهودیش میکنن یا نصرانی. این البته روایت اینطوریه. پس هیچ مولودی وقتی به دنیا میاد که ائمه کفر نیست، که کم کم با اون سلسله اعمالی که انجام میده یا تینتش میشه سجین یا تینتش میشه اعلی علیین. یه عده این وسطن که یا مؤمنین متوسطن یا کفار متوسط. و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. ببینیم میگه کتاب، معلوم شد که کتاب در فرهنگ قرآن چیه. پس سجین کتابه، یعنی خودش سجینه، خودش جهنمه. ویلون یوم اذن للمکذب. و فعل علل مستدن ان حبت الانی ان علی علیه السلام قال ان الله عز وجل خلق آدم علیه السلام من عدیم الارض. خدای تعالی آدمو از همین خاک زمین خلق. فمنه سباخ و منه مل و منه تیب. بعضی از خاک ها هستن که سبخن، یعنی خاک های عرض شود که بعضی خاک ها شورن، بعضی طیبن، بعضی ها سنگلاخن. فکذالک فی ذریته. اینا تمثیله آدم، نه یعنی حضرت آدم، که یعنی ساختار انسانی رو. فکذالک فی ذریته از سال و تاله. این است که ذریه آدم یه عده ساله هن یه عده تاله. اقول به هذا المزمود و امثاله یمکن ان ينزل على الارتباط الذي بين تركيب الابدان و امزجتها. این روایت و امثال این روایت به همون بحثی که اول بحث گفتیم ارتباط ممکنه پیدا کنه، که ترکیب این بدن، همین بدن جسمی نه اون بدن حقیقی، و مزاج ها و اخلاق اینا با همدیگه یک عرض شد که ارتباطی دارن. کما یعیده ما فی نهج من کلامه علیه السلام، همونطور که در نهج البلاغه هم تایید میکنه این رو، فقط ذکر اندهو اختلاف و ناس، که حالا انشاءالله این روایت چون یه توضیح و تفسیری دارد، این هم روایت که یه بار یه اشاره کردین پرسیدین کجاست، این همونی که نشون میده که هر یه تقریبی بین ظاهر انسان و اون خلق و خوی باطنش عرض شد که بیان میکنه. اللهم صل علی محمد.